نگاه تازه
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم. اجازه
بدید مگه رستم مگه رستم آخه چرا اینجوری میگی مگه رستمی تو
حسودیت شد یه بار من زودتر از تو سلام کردم. بفهمید بعد از چند هفته در مورد قتل و غارت و آدمکشی و این چیزا که حرف زدیم، این هفته تصمیم
خیلی
گرفتیم.
لطیف شدیم.
آره، این دفعه تصمیم گرفتیم بریم سراغ یه موضوع آرامش بخش.
بله،
دو خواننده خیلی
دو هنرمند.
بله. حتما یکیشون همه میشناسن و
بله
ادا چی در میاریم.
خب دارم تایید میکنم. آخه تایید نکنم خب ناراحت میشیدم. نه بفرمایید
شما ادامه
دید. نه ادامه طرف... من به جان تو اصلا نمیتونم.
یه طرفه هست،
من مجذوب نوای آرامش بخش شدم.
نه شما بفرمایید یه چیزی باشم. صحبت کنید شما.
چش، من الان صحبت میکنم. این هفته دو تا مصاحبه توی این برنامه میشنوید از دو هنرمند با دو تا دنیای متفاوت.
یکیشون که اول بریم اصلا زیاد توضیح ندیم، یه تیکه از آهنگشون رو گوش بدیم
بشنوید یا همه میفهمن
دیگه میفهمن.
همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نرم زنان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان.
سالار عقیلی.
بله، سالار عقیلی مهمان اول برنامه مونه که من فکر میکنم که در مورد سالار عقیلی حرف زدن کار دشواری باشه.
چرا؟
همینطوری گفتم ولی دشواره.
مثل این ایمیلای میگم ایمیل نامه‌ای. مثل این نامه‌های قدیمی که می‌نوشتن. ملالی نیست جز دوری از دوری شما. آره، این جملات کلیشه‌ای.
آره. خلاصه ولی
چون خیلی سخته بریم از خودش صحبت کنیم. یه چیز کوتاه، خیلی کوتاه. یه بار معلممون یه موضوع خیلی عجیب و عجیبی داد برای انشا، گفت بود امان از دست اخلاقش، در مورد این انشا بنویسید. بعد یکی از همکلاسیمون نوشت هر چه از دست اخلاقش بگویم کم گفتم، بس بهتر از هیچ نگویم. یعنی همه انشا
خیلی خوب بود. خیلی خوب.
معلمم گفت هر چقدر به تو نمره بدم کم دادم، پس صفر بیشتر نمیدم، برو بشین.
خیلی باحال بود. آخه اون سوژه‌ای هم که معلمتون داده مثلا معلوم نیست آخه مثلا یعنی چی امان از دست اخلاقش.
آخه مثلا خیلی خاص ابسترکت و میدونه یه چیزای
خیلی خاص مثلا پست مدرن.
آره دقیقاً. بر صورت ما هم بیشتر از این صحبت نکنیم، بریم سراغ سالار عقیلی.
فقط یک توضیح هم بدیم که خیلی جالبه که سالار عقیلی یک گروهی رو داره به اسم راز و نیاز که گروه موسیقی خودشه، هرچند که سالار با گروه های دیگه هم کار میکنه که همین چند وقت پیش هم با گروه قمر کنسرت داشته
در خارج از کشور هم بسیار کنسرت اجرا میکنه. 33 سالش هم بیشتر نیست، در ضمن متولد 56
و همسرش هم موزیسینه.
بله، و البته افراد دیگه خانوادهش که خودش حتما تعریف میکنه.
بله. در مورد هنرمنده ایرانی اصولاً هیچ وقت یک منبع مشخصی وجود نداره که زندگی نامه این افراد باشه. البته رو سایت شما بود، ولی جاهایی هم من دیدم مثلا مواردی رو اشاره کردن که توی زندگی نامه شما تو سایتتون نیست. اینکه شما علاوه بر اینکه کار حالا موسیقی رو انجام دادید، مدرک بازیگری هم دارین.
بله، من لیسانس بازیگری هستم از دانشگاه عراق، دانشگاه هنر معماری، و به خاطر یک علاقه شخصی که در گذشته به تئاتر داشتم، خیلی کارهای تئاتری هم در دوران دبستان و در دوران تحصیل من توی مدرسه انجام میدادم و انجام دادم. برای همین من وارد دانشکده تئاتر شدم و همین باعث شد که دیگه در این رشته لیسانس بگیرم. البته دیپلم من موسیقی است.
به جایی هم رسید تو این زمینه؟ کاری خاصی انجام دادید یا نه؟
والا من خودم نمیخوام، اتفاقا همین چند روز پیش یک فیلم سینمایی به من پیشنهاد شده که بازی بکنم. تقریبا هم در حیطه کاری خودم هست که حالا فعلا بعید میدونم که این کار انجام بدم و حالا دو دل هستم که چه بکنم، بازی کنم یا نکنم.
اسم فیلمم سکرت دیگه.
اسمش رو البته فیلمنامه رو به من دادن، من در حال مطالعه هستم. مثل که چند تا اسم براش انتخاب شده و ولی اسم اصلی فیلمنامه هست عطر نرگس. نویسنده‌اش آقای فرشید فیاض ثانوی هستن.
کارگردان
هم نویسنده هم کارگردانش ایشون هستن. خیلی موضوع جالبی هم داره که یک پسری است که اهل موسیقیه ولی پدرش مذهبیه و نمیذاره که اون پسره به دنبال موسیقی بره و جلوی عشق فرزندش رو میگیره چون که مذهبی بوده و اتفاقاتی میفته که در آخر اون جوان پیروز میشه که پدرش هم بیاره به سمت موسیقی و جذب بکنه زمین موسیقی.
از همین الان بو میاد که مجوز ندن براش.
حالا دیگه مجوز که دیگه دادن ندادنش زیاد فرقی نمیکنه، چون در کنسرت اخیر ما به ما مجوز دادن که ما یه کاری رو بخونیم، یک شبم اجرا کردیم، بعد صبح زنگ زدن که شما حق ندارید اجرا بکنید توی کنسرت.
کنسرتی که با گروه قمر داشتید؟
بله بله، من دو شب در سه سانس من کنسرت داشتم. شب اول به خوبی برگزار شد، مجوزها هم همه صادر شده بود، منتها در شب دوم نمیدونم به چه دلیلی تماسهایی گرفتن که یکی دو تا کار رو باید حذف بکنید، کاری که خودشون مجوز صادر کرده بودند و این برای من و تمام مردم ایران باعث سوال هست. به اضافه دکوری که پشت سر ما بود که شب اول اجازه دادن ولی شب دوم رو گفتن باید برداریم.
میتونیم بگید که دقیقاً این کاری که شب اول شما اجرا کردید و شب بعد گفتن که اجرا نشه محتواش چی بود که به نظر اونا اومد که نباید اجرا شه؟
کاری بود بر روی شعر آواز کرک جناب اخوان ثالث که همون شعر معروفی که میگه بد 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 چه امیدی چه ایمانی کرک جان خوب میخوانی. این رو خیلی زیبا در آواز دشتی آقای نوید دهقان کار کرده بودن و 6 ماه هم گروه تمرین کرده بود و جزء رپرتوار بود و اصلا شب دوم تمام برنامه ما سر این موضوع به هم ریخت و من تمام آوازها و کارهایی که خوندیم همه بداهه بود و کارهایی بود که تمرین نشده بود اصلا. به خاطر همین تمام آوازهای منم من در دشتی شروع میکردم و کلی شعر من پیدا کرده بودم، روش کار کرده بودم و یک شب اجرا کرده بودیم، برنامه رو بسته بودیم، ولی متاسفانه شب دوم مجبور شدم که از دستگاه ماهو شروع کنم و یک شعر دیگری اصلا.
بعد اشاره هم کردین که بک‌گراند صحنه رو هم گفتن که عوض کنین.
دکوری که استفاده شده بود هم یک مقدار مشکل گرفتن و اجازه ندادن که شب دوم اون دکور، گفتن یه مقدار پیام‌هایی داره که نباید استفاده بشه.
این مسئله محدودیت و اینا که میگید بیشتر خواننده‌های پاپ باش مواجه هستن، شما که بیشتر گرایش به موسیقی سنتی دارین، آیا شما در گرفتن مجوز و اینها مشکل دارین مثلا برای آلبوماتون و اینها؟
موسیقی پاپ آخه موسیقی به اون صورت موسیقی نیستش که انسان رو به تفکر واداره، یک موسیقی است که بیشتر برای لذت بردنه. اما موسیقی اصیل خطرش این هستش که انسان رو به تفکر وامی‌داره و حرفی برای گفتن داره. این هستش که فکر میکنم یه مقدار این مسئله باعث میشه که این اتفاقات بیفته.
حالا برگردیم به همون عشق. توی اون داستان گفتید که پسری است که عاشق موسیقی پدرش مخالفت میکنه، کسی که جلوی راه شما سنگ ننداخت برای موسیقی؟
از خانواده‌ام که نه، خوشبختانه، چون من مادرم خودش دارای صدای خوشیه و میخوندم، برادر من از بچگی پیانو و ارگ میزده و علاقمند به سبک انوشیروان روحانی بوده. من اصلا با صدای ساز ایشون علاقمند شدم به موسیقی و تو منظر ما مرتب صدای موسیقی از بچگی شنیده میشده. البته زمان ما هم خیلی پدر مادرها سخت‌تر میذاشتن که بچه‌هاشون برن دنبال موسیقی. خب هم جو حاکمی که در مملکت ما بوده یک جو یه مقدار بسته‌ای بوده و یکی دو نسل بعد از ما رو که من میبینم یا شاگردای خودم رو که میبینم، خیلی خوشبختانه خوشحالم که خانواده‌هاشون بازتر فکر میکنن. در ایران الان خیلی جوونا میرن دنبال موسیقی، چون من خودم آموزشگاه موسیقی دارم در اینجا و میبینم که چقدر مردم بچه‌هاشون رو میارن به کلاس‌های موسیقی. من خودم هم یادم زمانی که میخواستم برم دنبال موسیقی، از خانواده پدریم به پدرم گفتم خب حالا موسیقی که خب خوبه ولی چه شغلی رو پسرت میخواد دنبال کنه
که نون توش باشه؟
آقا دقیقاً میگفتیم که آقا موسیقی، میگفت بله موسیقی که خب خوبه ولی چیکار می‌خوای بکنی؟ ولی خب اینجا متاسفانه یه مقداری خب به خاطر همین تبلیغات منفی که روی موسیقی و موزیک همیشه شده و بوده، نسلش یه مقداری مردم هنوز اونجور که باید و شاید این کار رو شغل نمیدونه.
حالا با این وجود این همه جوان اصلا مشخص نیست با چه انگیزه، یعنی نه انگیزه مادی میتونن داشته باشن، حتی از نظر شهرت پیدا کردن هم خیلی نمیتونن کاری از پیش ببرن، ولی میان این همه انرژی میذارن، وقت میذارن، حتی هزینه میکنن.
شما درست میفرمایید. یک زمانی بود که کسی میخواست وارد رادیو تلویزیون بشه، یک در پیکری داشت و هر کسی نمیتونست خواننده بشه، باید از یک هنر خارق العاده و خاصی برخوردار میبود تا میتونست به رادیو راه پیدا کنه. استاد علی تجویدی، استاد بنان، اینها امتحان میگرفتن از هنرمندانی که میخواستن وارد رادیو بشن. منتها امروزه ما شاهد هستیم که فراخوان میدن برای اینکه خواننده جمع کنن. من حدود 17 سال پیش این کار رو شروع کردم، اما شما زمان ما رو هم نگاه بکنید یه مقدار باز مشکل تر بود، چه در زمینه موسیقی پاپ چه در زمینه موسیقی اصیل. این هستش که باید آدم تو این کار خاک صحنه بخوره و زحمت بکشه. متاسفانه این مسئله به کار ما هم صدمه زده، ذهنیت مردم از خواننده و اون شأنیت هنرمند هم در حال از بین رفتن هست.
از لابلای حرفاتون با اشاره هایی که میکردین به نظر میومد آقای بنان یکی از خواننده های مورد علاقه شما باشه، همینطوره؟ شما از ایشون الگو گرفتین یا میگیرید؟
بله بله، من اولین انتخابم در واقع در موسیقی و آواز استاد غلامحسین بنان هست. از همون دوران که شروع کردم نوجوانی به آواز خوندن، سبک ایشون رو دنبال میکردم.
فقط تو کارهای آقای بنان گاهی اوقات به چشم میخوره که مثلا موسیقیشون رنگ موزیک پاپ به خودش میگیره، یعنی از نظر سازبندی میگم، ولی خب تو کارهای شما یه همچین چیزی به چشم نمیخوره.
چون اکثر کارهای ایشون با ارکستر حالت ملی هست، اینه که ناخودآگاه یه همچین فضایی دست میده به شنونده. اما در اواخر هم یک مقدار، خب شما اگه کارهای آخر استاد بنان رو نگاه بکنید با کارهایی که در مثلا خیلی قدیمتر انجام دادن، میتونید ببینید که کاملا این مسئله معرضه که ایشون این اواخر یک مقداری سبک و سیاق و اون شیوه رو تغییر داده بودن. و اونهایی هم که تغییر داده شده است، شما میبینید حالت یه مقداری پاپولارتر هست. ما نمیگیم پاپ، خاطر اینکه شاید از پاپ یک برداشت دیگری بشه، یه مقدار مردمی تر هست. اونها همونایی است که اون حالتی که شما میگید توش داره، یعنی مثل کار الهه ناز مثلا که تمام مردم، شاید 80% مردم ایران اونو حفظن، یا کار مثلا بهار دلنشین، اونم همینطور هست. یا یک کاری هم که من توی تقریبا کارهای آخرم مایه ناز اجرا کردم به نام خوش چین، من که فرزند این سرزمینم در پی توشه خوش چینم، اون کار رو هم تو این فضا هست، یعنی یک مقداری مردمی تر هست. مثل الان که یک مقدار، خب هر از گاهی شما میبینید کارهای ریتماش تند و تیزتر شده و از اون ریتم‌های خیلی خیلی سنگین موسیقی الان دیگه تقریبا پرهیز میشه، مگر در مواردی که بخواد آدم یک موسیقی علمی مثالی بزنه. معمولا اونجور کارهای فاخر رو که ریتم‌های کندی هم داره اجرا میکنه. منتها کلا یک مقدار باید با جوانها الان پیش بره آدم، و من دو تا کار جدید دادم بیرون که فکر میکنم که اینها خیلی مورد توجه جوانها قرار بگیره. یکی کار هوای آفتاب هست، همون شعر سیاوش کسرایی هست، مجدد به دلم هوای آفتاب میکند. یک کار هم که به نام باده نوشین که اینا هفته گذشته از من منتشر شده و همزمان با هم منتشر شده.
ای گل از من تو پیمان گسستی، دل برهی که بستی نبستی، آتشم زدی جانا رفتی، آینه دل شکستی.
به هر حال شما خیلی هم میدونید همکاریتون متفاوت، مثلا از یه طرف با سعید فرجپوری کار میکنین، از اون طرف مثلا با ارکستر ملی کار میکنین، با ارکستر ملل کار داشتید، با ارکستر سمفونیک کار داشتید. فضای این کارا خیلی از هم شاید یه جاهایی دور بشه، یه جاهایی نزدیک بشه. خودتون این تجربیات متفاوت رو چجوری بررسی میکنین تو کار خودتون؟ چون اون چیزی که مشخصه و بارها هم روش تاکید کردین علاقتون به آوازه، که خیلی جاها خب اینها فضای آوازی برای شما فکر نمیکنم ایجاد بکنن.
خواننده هستم، هر کاری که به من پیشنهاد بشه و من بتونم باش ارتباطی برقرار بکنم و حالا در اون شرایط خاص خودش قرار بگیره و شرایط هم مهیا باشه برای من، من میتونم انجام بدم. مثل یک بازیگر دقیقا. شما مثلا کارهای زیادی از آقای عزت الله انتظامی که بازیگر مورد علاقه من هست دیدیم، در هر جایی یک نقشی رو ایفا کرده، با یک کارگردانی کار کرده. چون همیشه استاد داده یک مثالی رو میزدن و من از ایشون نقل قول میکنم، میگفتن تنبک در اختیار ساز، ساز در اختیار آواز، آواز در اختیار کلام، کلام برای رساندن پیام. یعنی خواننده آخرین کسی است که اون پیام رو میخواد به مردم برسونه.
حالا یک سوالی هم میخوام بکنم، چون این ارتباط داره با یکی از معروف ترین کارهای شما که دیگه همه دوستش دارن، قطعه وطنم با کلام زنده یاد
بیژن طرف.
آقای عقیلی، میانتون با صدا و سیما چطوره؟ صدا و سیما به خصوص از همین قطعه استفاده زیاد میکنه و تو یک بافتای خاصی ازش استفاده میکنه، نظرتون چیه؟
من این کار رو برای مردم ایران و برای ایران خوندم و همیشه میخونم و برای مردم میخونم. برای هیچ کسی هم، برای هیچ طرفی هم این کار رو من اجرا نکردم و مال ایرانیان عزیزی که در تمام دنیا، در هر جای دنیا هستند. هرچند که به هر حال از این کار استفاده های نادرستی شد، ولی که من هم راضی نبودم، نه من نه آقای پیمان سلطانی. مطمئنن میدونم که ایشون هم راضی نبوده به این که استفاده های حالا سیاسی یا استفاده های دیگری از این آهنگ بشه، و من همینجا اعلام میکنم به شما و به همه مردم که این کار رو برای مردم خوندم و خواهم خواند همیشه، و خب تلویزیون هم این کار رو حتما دوست داره و حالا مردم هم چون دوست دارم پخش میکنه مرتب.
تو را ای میهن ایران دوست دارم، تو را ای میهن ایران دوست دارم، تو را ای نام جاویدان تا ابد در لوح جانم می‌نگارم.
سالار عقیلی بود، خواننده من که خیلی تحت تاثیر صداش قرار گرفتم.
اصلا اولام شروع کردی به تعریف کردن دیگه، معلومه تحت تاثیر بودی از قبل.
آره.
از اینکه بیای
صداش واقعا زیباست،
منم صداشو خیلی دوست دارم. واقعا اینکه خواننده با این سن این همه تونسته موفق باشه تو موسیقی اصیل ایرانی که به هر حال پیچیده هم هست.
آره واقعا قابل تحسین. خیلی خوب،
نفر یک... بعدی هم باز جوونه.
آره یک جوون دیگه هم داریم توی برنامه‌مون با یک دنیای متفاوت. البته سعی کرده یک موسیقی ترفیعی تحت تاثیر موسیقی ایرانی کار کنه، ولی در
اینطوری بهتره بگیم که تحت تاثیر موسیقی اسپانیایی در تلفیق با موسیقی ایرانی و عربی.
آره ولی خب بسترش موسیقی اسپانیایی ایران... هست.
آره بسترش اونه، ولی
آره ولی با الهاماتی، با تلفیقی از موسیقی سنتی ایرانی. امیر اکبری که توی لندن هستش با یه تعداد نوازنده و خواننده اسپانیایی کار میکنه،
و در ضمن امیر علاوه بر این که حالا خودش میخونه، خودش
نوازندگی
میکنه، چند تا سازو میزنه. آره. جالب اینه که تحقیقم کرده بگیم.
آره یه تحقیقاتی هم داره در مورد تاثیر موسیقی ایرانی بر روی موسیقی
اندلس
یا اسپانیایی. میریم یکم بیشتر باهاش آشنا بشیم و از خودش بیشتر بشنویم درباره پژوهشی که انجام داده.
بله
واسه من خوب بود.
من مست جام
چیزی که برای من جالب بود این که شما اسم ایرانیتون امیر اکبری، اما گویا به اسم اسپانیایی الخاندرو شناخته میشین. این چجوریه؟
نه این من خودم ترجیح نمیدم اینو. اون اوایل ابتدای کار برخی از همکارای اسپانیایی من و برخی از مدیرای تئاترها ترجیح میدادن که این اسم رو استفاده بکنن برای اینکه بتونن اون نمایش رو بهتر بفروشن. منم این مسئله خیلی سریع متوجه شدم و اصرار و تاکید خیلی زیاد داشتم که با همون اسم خودم شناخته بشم که بتونم بگم که من یه ایرانی ام و با افتخار به ایرانی بودنم اومدم این کارو انجام دادم. و اصلا در کار من یه بخشیش موسیقی و فرهنگ ایرانی و ترویج فرهنگ ایرانیه. واقعا کسی منو به اون اسم نمیشناسه. من نمیدونم چجوری شما با کنجکاوی رفتین و اونو پیدا کردین. برای من جالبه.
آقای اکبری یکم در مورد تحقیقتون بیشتر توضیح بدین.
در خیلی از کتابای تاریخی تأثیر ایرانی‌ها بر روی عرب‌های زمان خلفای عباسی وجود داره، حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. این آثاری که باقی مونده از کتب تاریخی جرقه اینو توی مغز من زد که اگر در اون زمان ایرانی‌ها روی عربا تأثیر داشتن و عرب‌ها بعدش رفتن به اسپانیا، باید فرهنگ ما رو به اونجا انتقال داده باشند. و تحقیقات خیلی زیادی کردم نشون دهنده این بود که بله همچنین چیزی بوده. تشابهات خیلی زیادی هست بین موسیقی اسپانیایی و موسیقی ما، بین فرهنگ اونها و فرهنگ ما. هنوز هم تحقیقاتم البته ادامه داره.
البته بعضی جاها هم یه اشاره‌هایی شده، مثلا من یادمه که یکی از موزیسین‌های ایرانی، حالا حتما می‌شناسیدش، کروش یغمایی هم در مصاحبه‌ای که داشت بله. عنوان می‌کرد که حتی ساز گیتار در اصل ساز ایرانی بوده که بعداً که رفته به اسپانیا تکامل پیدا کرده و به شکل امروزیش در اومده. تا چند اندازه این
بله دیگه همون عود بوده دیگه. عود رو به نوعی مادر همه سازهای به اصطلاح زهی یا سیمی می‌دوننش. عود زمانی که به اسپانیا میره تبدیل به لوت میشه که هنوز هم میزنن، نوازنده های لوت هستن و این ساز هنوز وجود داره و خود لوت که تکامل یافته عود بوده بعدا تبدیل میشه به ساز گیتار. و فقط گیتار نیست، اصلا عود مادر همه سازهای گلابی شکل هست، مثلا ستار، مثل بوزوکی یونانی ها و مثل باقلما، مثل تمام سازهایی که این شکلی هستن مادر همه اینا عوده.
خب شما گفتین که کار تلفیقی انجام میدین، موسیقی اسپانیایی ایرانی، کار سختی هست راحته؟ چطوری هستش؟
خب کار متفاوتیه، شاید اون قسمتش سخته که بشه این فرهنگ ها رو با هارمونی کنار هم آورد. توی فلامینکو این کار کمی سخت‌تره، به دلیل اینکه فلامینکو روی سبک‌های مشخص خود فلامینکو، دستگاه‌های خود فلامینکو انجام میشه و وجود یه عامل خارجی روی اون خیلی اون مورد تاثیر قرار میده. البته توی کار من، چون که من پشتوانه به اون مسئله تاریخی قضیه داشتم، کار یه مقدار ساده تر بود. خیلی از دوستان و همکارای اسپانیایی من ابتدا که من این عقیده رو داشتم باهاش مخالفت میکردم، فکر میکردن امکان پذیر نیست، تا زمانی که به هر حال با ممارست من تونستم این کار انجام بدم و امکان پذیر شد.
آقای اکبری، شعرهایی که میخونید از کجا میاد؟
خیلیش خودم مینویسم، گاهی هم از اشعار شاعرای بزرگ خودمون استفاده میکنم، مثل مولانا یا حافظ.
ولی رو شعر نو هیچ وقت کار نکردید؟
شعر نو به خاطر ترکیبی که داره با این نگرش سنتی که فلامینکو داره باهاش کمی مشکله کار کردن، ولی شاید در آینده هم این کار بکنم. الان شما اتفاقا پیشنهاد خوبی دادی، حالا این خودش امیدوارم یه پروژه جدید برای من نشه دوباره 10-12 سال وقت منو بگیره.
امیر دارم الان اسمشو میگم،
آقای امیر اکبری بود. بله امیر اکبری بود.
بله
بله بله. خیلی خوب، بریم سراغ پیام های شما، خیلی کوتاه مختصر مفید، بخاطر اینکه وقت دیگه نداریم زیاد. خب این دفعه وارونه من تلفن ها رو میگم، تو ایمیل ها رو. اکرم خانم از دسفول گفته خیلی دوستمون داره و تشکر کرده از برنامه هامون.
بیتا از کانادا گفته برنامه دو هفته پیشتون چی بود؟
دو هفته پیش در مورد قتل و اینها بود. آرش گفته که در مورد فیلم پلنت اف ایپس حرف بزنین.
یه شنونده که از طریق اس ام اس با ما تماس گرفته، شماره آقای خسرو منصوریان رو خواسته
که مرکز حمایت از افرادی که بیماری ایدز دارن یا اچ آی وی دارن، که شمارش هست
66 93 55 24.
در ضمن پرسیده بودن که این مرکز کجاست؟ توی تهرانه، توی ایرانه، و این شماره هم مال اونجاست.
فائقه و مریم از شیراز از ارادتمندان شما هستن و گفتن ما نمی‌رسیم.
شما یعنی من؟
یعنی شما اینجا کیه اینجا دیگه؟ پودر خب شما رو که نمیگم که.
با فکر با شنونده ها داری حرف
می‌زنی. آره گفتن نمی‌دونستیم که شما چه آدم مهمی بودین و از دیدن فیلم تو خیلی خوشحال شدن.
خیلی ممنون، لطف دارید.
الان خیلی عرق کرده اینجا مریم و فائقه عزیز.
دکتر خانم گفتی که برنامه‌تون خیلی عالیه، تشکر کرده ازمون.
تورنج گفته که از برنامه زیبا، جذاب و آموزندمون درباره ایدز متشکره.
عبدالله از بندر لنگه گفته درباره داریوش و کوروش کبیر برنامه بسازیم.
یه شنونده دیگه‌مون به اسم شاهین هم خیلی تشکر کرده از برنامه‌ای که درباره ایدز درست کردیم.
ساسان مصاحبه با شاهین نجفی خواسته، امروز اتفاقاً زنگ زدم بهش گوشی رو بر نداشت.
یک شنونده‌ای که خودشو امزی معرفی کرده گفته
خودتیه، محمد زرقامی ام زد. خب
گفته که اگه من بودم، میگه که اجازه داره که از برنامه ایدز ما توی یک برنامه دانشجویی استفاده کنه.
حتما، چرا که نه، خوشحال میشیم. تازه یه شنونده ای که کیفیت صداش خیلی بده، اصلا مشخص نیست چی گفته، یکم در مورد خانم کلینتون و اینا حرف زده.
فاطمه هم مثل همیشه بهمون گفته که مجری زن توراهه یعنی چی؟ شما دروغگوهای ناقلا هستید.
یه دختر خانم که اسمشو نگفته گفته که در مورد دوست دختر و دوست پسر برنامه درست کنیم.
محمد، سارو، اروین، آیدا، مهدی، حسین و
دختر همسایه خوشگلمون
و دختر همسایه من چه در شکم خوشگلشون از بن آلمان گفتن که بالاخره این مصاحبه با سیاوش قمشی چی شد.
والا توی فره، یعنی خیلی دنبالشیم، ان شاءالله که به زودی بتونیم باهاش صحبت کنیم. شهرام از تهران گفته که در مورد ناصر عبد عبداللهی یه برنامه درست کنیم.
جواد گفته که یک برنامه‌ای درباره روش‌های پیشرفته سرچ کردن درست کنید. اتفاقا تو خودت خیلی در این زمینه صاحب سبکی.
باید یه بار آقا مظاهری مدیر مرکز گیریم از راه دور باز برامون
ایمیل بزنه. آقا مظاهری از این طریق تبلیغ خودش هم می‌کنه. هر هفته ما میگیم
تلفن‌هاشون تموم شد منم دارم کمکت می‌کنم ایمیل رو می‌کنم.
راستین هم گفته برنامه‌تون بد نبود ولی گمون می‌کنم خواستین مطالبی رو که معمولاً گفته نمیشه با لحنی بگین که همه سرخ بشن.
یه جورایی زده وسط خال.
آره دیگه.
مژده یه تعداد از جملات از دکتر شریعتی برامون فرستاده گفته یکیشو بخونیم.
یکیشو بذار بخونم پس. مادرم میگفت عاشقی یک شب است و پشیمانی هزار شب.
چه جمله انتخاب کرد واقعا این محمد.
دنیام 19 ساله از تهران گفته که برنامه‌تون خیلی خوب بود. یه برنامه راجع به هری پاتر بسازید.
علیرضا یه چند تا برنامه خواسته از جمله برنامه دامت اید.
بهنام از ورامینم گفته که متشکر از مجریهای خوب برنامه نگاه تازه.
یک دو تا اس ام اس هم داشتیم. یکیشو بله. که خوندی؟
البته بود چند تا هم این بین بود. الان بهنام هم اس ام اس زد.
یه شنونده دیگه هم که خودشو با نام معرفی کرده.
بله.
گفته که چرا شماره اس ام اس نداریم؟ نداریم دیگه.
رحیم 21 ساله از روستای شهرک پایینم گفته که آرزوش یه بار با سیاوش قمیشی حرف بزنه.
تماس بگید بابا jawanan@radiofarda.com
و 20420221.
نذاشتی بگم ایمیل بزنید.
بله. خب پس تصنیف صبح رو بشنون شنونده هامون با شعر شفیعی کدکنی، صدای سالار عقیلی و اجرای گروه دستان.
خیلی خوب، هفته خوبی داشته باشید.
صبح آمده است برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی شد شب رها کن. مستان نیمه شب را رندان تشن لب را، مستان نیمه شب چه ها صدا کن.